أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دو نوع روش و طریقه برای معرفت الهی و خالق جهان گیتی ذکر شده. یکی از اونها روش اشراقیین هست، دوم روش مشیائین هست. اشراقیین معتقدند که اگر کسی میخواد عارف به خدای متعال بشه، باید راه تصفیه باطن رو انتخاب بکنه. اگر وجود او پاک شد از تمام ظلمات و نور مطلق شد، سنخیت میکنه با خدای متعالی که او هم نور السماوات و الارضه، میتوند اون نور رو با تمام وجودش درک بکنه. و میگن استدلال کافی نیست. دیدیم خیلی ها استدلال میکنن در این حالی که دلیل قطعی برای وجود خدای متعال میارن، اما از اون طرف نافرمانی میکنن، در زندگی گاهی گناه میکنن. در مقابل راه استدلالی است که مشائی ها میگن. اونها میگن حتما ما برای اثبات خدای متعال نیاز به دلیل داریم تا اقناع بکنیم طرف مقابل خود رو، تا دلیل ذکر نشه که کسی قبول نمی کنه. و رد می کنن مشکلی رو که در بحث اشراقیین وجود داره، و اینطوری روش اونها رو رد می کنن که اگر کسی تازه اول کارش میخواد خدای خود رو بشناسه و هنوز نشناخته، چطور به چنین شخصی بگیم باطن خود رو تصفیه بکن، تمام دستورات الهی رو انجام بده تا باطنت نورانی بشه و خدا رو ببینی؟ چنین کسی که اصلا خدا رو قبول نداره چطور فرمان الهی رو انجام بده؟ کدام یک از این دو راه درسته؟ اگر ما هر کدام از این راه ها رو به شرط لای از یک دیگر تصور بکنیم، هر کدام از این راه ها راه ناقصی است. ظاهراً هر دو راه مکمل یکدیگره. یعنی آنگاه که هر کدام از این راه ها به شرط شیء باشه، به شرط زمینه راه دوم، مکمل یکدیگر باشه. یعنی یک عارف وقتی معرفت و عرفانش کامل میشه و خوب میشه که از هر دو تا راه استفاده کرده باشه. لکن استفاده از هر دو و نیاز به هر دو هم مطلق نیست، بلکه به این کیفیته که حتما باید راه استدلال اول باشه و راه اشراق و تنویر باطن اون راه دوم باید باشه. علت این که عرض میکنم اول باید استدلال باشه اینه که عقل باید بپذیره که خدایی وجود داره. یک انسان، یک جوانی که هنوز خدای خود را قبول نداره، ما برای مرحله اول باید اقناع فکری بکنیم، و اقناع فقط با استدلاله. دلیل است که عقل را خاضع میکنه، دلیل است که نفس را رام میکنه، دلیل است که باطن رو آرامش و اطمینان میده، دلیل است که مردم رو همراه میکنه. بنابراین حتما ما نیاز به دلیل داریم، اونم تو مرحله اول اثبات خداشناسی. کسی که میخواد معرفت پیدا بکنه، عارف باشه، حتما باید دلیل ها در دستش باشه. منتها این رو باید بدانیم که دلیل همه راه نیست. دلیل واسطه که در اثبات، حد وسط واسطه که در اثبات، تنها میتونه با دلیل قطعی ما رو به مجهول برسونه، اما واسطه هنوز در کاره، واسطه جایی نرفته. به این معنا که هنوز ما ارتباط مستقیم با خدای خود نداریم، به کمک دلیل تونستیم اثبات بکنیم او را، مثل کسی که از داخل آینه داره پشت سرش رو نگاه میکنه. خب مسلم اثبات میکنه که یک موجودی پشت سرش هست، دلیلش هم قطعیه، داره دم میبینه، اما آخرش آینه میشه واسطه در اثبات. واسطه در اثبات خود دلیل بر اینه که مستقیم پشت سر رو نمیبینه، نقصش اینه. بنابراین دلیل در مرحله اول برای قانع کردن عقل، خاضع کردن نفس لازمه، اما این یه مرحله کمی از راه عرفان رو میبرد ما رو جلو. عمده راه تو مرحله بعدیست که حالا که خدا رو فهمید، فهمید خدایی داره، دینی وجود داره، دستوراتی در دین هست و دارد عمل میکنه به همون ایمان اندکی که داره، که الان توده های مردم ایمانشون در همین شکل حده، تو مرحله بعد به او گفته میشه که شما اگر میخوای معرفت دقیقتر و کاملتری پیدا بکنی، راهش این است که دستورات خدا رو کامل انجام بدی و عمل بکنی، باطنت رو کاملا نورانی بکنی و به همون شکلی که اشراقیین گفتن اگر باطن نورانی شد، بعد از سالهایی که انسان تو این مسیر قدم بر میداره، ممکنه نور الهی در وجودش تجلی بکنه، خدا رو با چشم دل ببینه، که نشانه دیدن خدا با چشم دل این میشه که دیگه شخص نیاز به واسطه و اثبات نداره. مثل این که شخص خودش رو مستقیم میبینه. آیا شده تا بال کسی خودش رو بخواد انکار بکنه یا بخواد خودش رو اثبات بکنه، به فکر اثبات بیفته؟ این به خاطر اینه که همیشه خودش نزد خودش حاضره. عاقل و معقول اینجا متحدن، یعنی درک کننده که عقل است و درک شونده که باز خود عقله، یعنی عقل میفهمد که عقلی وجود داره، دیگه نیاز به اثبات عقل نداره، نیاز به اثبات نفس نداره. کسی هم که خدا رو با چشم دل میبینه، خودش رو بی نیاز از دلیل میبینه، که این یه معرفت بسیار عالیست که مرحله بعدیست که اشراقیین ازش دم میزنن. در واقع میشه گفت خود دلیل تو مرحله اول که شخص اثبات میکنه با دلیل خدا را، خود دلیل در حالی که نور است یک حجابه. شنیدید حجاب ظلمانی و حجاب نورانی داریم. حجاب ظلمانی گناهه، یعنی پرده ای که ظلمت هم داره، پرده ایست که اگر رو دل انسان افتاد دیگه پشت پرده رو نمیتونه ببینه. گناه، خطا، قفلت، اینا میشه گفت اینا پرده های ظلمانی، حجاب های ظلمانی هستند. البته گناه ظلمتش خیلی شدیده، ولیکن دلیل در حالی که دست من رو میگیره به خدا میرسونه، میگه به این دلیل خدایی وجود داره، در این حال میگن حجاب نورانیست. یعنی همچی که دست من رو به خدا میرسونه، خود دلیل دیگه تو نتیجه میدونید حد وسط وجود نداره دیگه، در نتیجه فقط موضوع و محمول از صغرا و کبرا وجود داره. در این حالی که حد وسط تو نتیجه دیگه وجود نداره، اما در این حال هنوز شخص نیاز به اون حد وسط داره تا خدا رو اثبات بکنه. مثل هم آینه‌ای که گفتم، در حالی که داره پشت سرش رو میبینه، اما نیاز به خود آینه هم داره، بی نیاز نیست. بی نیاز وقتیه که مستقیم روش رو برگردونه، پشت سرش رو نگاه بکنه. این جمله‌ای که در مناجات شعبانی آمده، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ویاء نظرها الیک، خدایا به من کمال انقطاع بده و نورانی کن چشم دلهای ما را به این که نظارگر وجود تو باشه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، به گونه ای که چشم دل بیاد حجابهای نور رو پاره بکنه، از بین ببره و مستقیم وصل به نور معدن الهی بشه. عبارت خیلی عبارت زیبایی است. این حجب النوری که در اینجا آمده البته دو احتمال داره. حجابهای نور، این اضافه ممکن اضافه لامیه باشه، ممکن اضافه بیانیه باشه. توجه دارید اگر اضافه لامیه باشه، معناش اینه که پرده هایی است که پشت پرده نور الهی است. حجاب های نور، نور پشت پرده هست، اما دیگه نمیگه خود حجاب ها نور یا ظلمته. این احتمال وجود داره که در این صورت دیگه حجاب رو خودشو نمیخواد دیگه پرده ایست که نور داره یا نه. ولیکن احتمال دوم اینه که این حجب النور اضافه بیانیه باشه، یعنی حجاب هایی که خود حجاب ها نورن، یعنی در حالی که حجابه اما حجاب نیست، در حالی که حجاب است اما پرده نیست، پشتش دیده میشه، که این حجاب نور همون علمه که انسان به طریق علم پشت رو داره نگاه میکنه، از طریق علم داره مجهول رو بهش دسترسی پیدا میکنه. پس علم هیچ مانع معرفت من نشد، جلوی دید من رو نگرفت، اما در این حال نیاز به علم داره. اینه که دو حیثیت داره حجاب نور، یعنی حجابی که خودش نورانی باشه، نه حجاب برای نور باشه. یک حیثیتش اینه که حجابه، یعنی واسطه ایست که من نیاز به او دارم، اما یک حیثیت دومی هم داره و اونه که این حجاب هیچ مانع معرفت من نیست. این تعبیر خدای متعال در قرآن کریم هم در یک جای دیگه در آیه 35 سوره نور یه اشاره ای داره، اونجا که میفرماد الله نور السماوات والارض، بعد میخواد این نور رو مثل بزنه، میفرماد مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. اگه میخواید مثل نور خدا رو ببینید، چراغدانی رو در نظر بگیرید، مکانی که درش چراغ میگذاشتن، این مشکاته، بعد تو این مکان مصباح و یک چراغی وجود داره که این چراغ دور آتش او یک شیشه ای هست، المصباح فی زجاجه. خب شیشه حجاب نورانیه، یعنی چه؟ یعنی شیشه در حالی که فاصله میاندازه بین اون آتشی و نوری که داخلشه و بین بیرون که داره از نورش استفاده میکنه، این میشه حجاب. اما حجابش هم حجابی نیست که مانع تابش نور به بیرون باشه، بلکه تمام نور رو از خودش منتقل میکنه به بیرون. لذا هم حجاب هست هم نیست. قرآن میفرماد از زجاجت و که انها کوکب دری، یعنی کاملا شفاف پاکه، هیچ تیرگی نداره این حجاب، اما در این حال فاصله است. فاصله ایست که دیگران وقتی نور رو نگاه میکنن شیشه از بس شفافه فکر میکنن که شیشه ای وجود نداره، لذا به فکر میفتن نور رو خاموش بکنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میان فوت بکنن اما خبر ندارن که خداوند دور این نور شیشه قرار داده. فرمود اون نور امیرالمومنین علیه السلام و شیشه دور او از زجاجه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن که دفاع از ولایت میکنن. اونا فکر میکنن مستقیم میتونن بیان قصد خلافت مثلا بکنن، امیرالمومنین علیه السلام رو محروم بکنن، اما خبر ندارن که این نور داخل یک زجاجه است که اون زجاجه در حالی که حجاب برای ولایته، اما حجابی است که هیچ نور ولایت در خودش نگه نمیداره، به جامعه منتقل میکنه. برگردم سر صحبتم. خدای متعال نور مطلقه. ما اگر خواستیم در باب معرفت به پروردگار کاملا بریم جلو، یک عارف واقعی باشیم، تو مرحله اول نیاز داریم با دلیل خدا رو اثبات بکنیم، برای خودمون حداقل قانع کننده باشه، هیچ شبهه‌ای در دلیل‌ها وجود نداشته باشه. تو مرحله دوم وقتی که معرفت پیدا کردیم به دلیل‌ها، بیایم این معرفت رو به عینیت برسانیم به این که خدا رو با تمام وجودمون احساس بکنیم، که اون راه عینیت یافتن همون راهی است که اشراقیین میگن. شخص دیگه دین رو شناخته، خدا رو قبول کرده، قرآن، اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفته، دلیل های اونها رو میبینه، احکام دین رو میشنوه، عمل میکنه، در اثر طی کردن راه کم کم میتونه خدا رو با تمام وجود دریابه. نکته ای که اینجا باید خدمتون عرض بکنم اینه که انسان برای فهم دلیل تلاش چندان نیاز نداره، چه بسا یه دوره بخواد معرفت تخصصی و استدلالی پیدا بکنه، ممکنه 2 سال، 3 سال، 4 سال یه دوره تخصصی عرفان و علم کلام رو ممکنه شخص طی بکنه، ولی که اینا هنوز همون مرحله اول کاره. اینه که شخص ممکنه دوره تخصصی رو هم ببینه، اما بعد از که دوره تمام میشه باز میاد تو زندگی میبینه که هنوز اون ایمان به خدا نتونسته کاملا او رو به معرفت کامل برسونه، لذا یه احساس کمبودی میکنه. راه دوم که راه معرفت و رسیدن به عینیت، اون یه مقدار طول میکشه، اون راه دوم زمان میبره. احساس ما اینه که بین 21 سال تا 25 سال بعد از که شخص حرکت کرد و تفکر کرد روی دلیل‌ها و گناه هیچی نکرد، رعایت تقوا رو داشته باشه، ممکنه حد اکثر تا 25 سال هم طول بکشه تا نور الهی رو در وجود خودش بیابه. این زمانی که عرض میکنم الا ان یشاء الله هم داره، ممکنه یک کسی به لطف الهی مصلحت باشه، حکمت الهی باشه زودتر بیابه، اما میخوام عرض میکنم عجله انسان نباید بکنه. همچنین وقتی انسان به مرحله عینیت رسید، یعنی خدا رو با تمام وجود یافت، اینطور نیست که دیگه در اون حالت بمونه، مثل دلیل نیست. یه تفاوت دومی هم داره. دلیل گفتیم هم زود انسان بهش میرسه، ممکنه زمان زودی رو، حتی در یک جلسه ممکنه یه دلیل خداشناسی انسان یاد بگیره، و نکته دوم دلیل هم اینه که وقتی دلیل رو یافت و فهمید دیگه بهش اعتراف میکنه و اذعان میکنه. فردا، پس فردا، سال آینده، تو دلیل از حافظش نرفته بیرون، دلیل رو قبول داره که این دلیل میتونه مدلول رو اثبات بکنه. اما تو بحث یافتن وجود خدای متعال که به عینیت میخواد حس بکنه خدا را، بعد از که 20 سال 25 سال زمان برده و خدا را با تمام وجود یه لحظه درک کرد، ممکنه 2 دقیقه 5 دقیقه بیشتر تو وجودش این حالت نباشه و بلافاصله باز میره بیرون. این به خاطر اینه که شخص هنوز وجودش محال معرفت الله نیست، به تعبیر زیارت جامعه هنوز استعداد آمادگی نور الهی رو نداره، لذا نور الهی میاد تو وجودش، یه مرتبه احساس میکنه داره خدا رو میبینه، اون لحظه هم خیلی شیرینه برای اوس، یعنی اونقدر لذت میبره که اگه تمام دنیا رو بهش بدن حاضر نیست اون معرفت که به خدای متعال پیدا کرده سو بده، حاضر نیست رد بکنه. اما ناخواسته میبینه بعد از چند دقیقه دوره نور الهی رفت، دوره وجودش خالی شد. اینجاست که بزرگان معتقدن که شخص نباید ناامید باشه، چون مرحله اول ممکنه زمان ببره، 21 سال تا 25 سال عرض کردم ممکنه طول بکشه و زمان برده تا نور الهی بیاد، اما مراحل بعدی دیگه زود به زود میاد اگر انسان مواظب خودش باشه، عمل صالحش رو ادامه بده، مرحله بعدش ممکنه چند ساعت بعد، فردای اون روز، هفته بعد دوباره ممکنه اون حالت بیاد و در اثر تکرار آمدن کم کم مأنوس بشه با این وجود شخص. ارتباط اگر تکرار شد و کم کم مأنوس شد، کم کم ساکن میشه در وجود او. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راویتن به قوائک. حقیقتا جملات بسیار خوبی که در زیارت امین الله انسان میخونه و اون جملات که حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره بقره داره که از خدای متعال درخواست کرد، گفت خدای میخوام ببینم چطوری مرده رو زنده میکنی. آیه 260 سوره بقره، رب ارنی کیف تحیی الموتا. خطاب شد مگه ایمان نداری؟ گفت خدای ایمان دارم، یعنی میدانم که تو توانایی داری، میتوانی زنده کنی مرده ها را، اما شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. میخوام ببینم، با چشم ظاهرم ببینم مرده زنده میشه تا لیطمئن قلبی بشه. دیدن پروردگار با چشم دل اینه. نقل است از مرحوم آیت الله انصاری همدانی، یک کسی سوال کرد آیا شما حضرت بقیت الله ارواح نافداه رو تا به حال زیارت کردید یا نه؟ ایشون نفرمودن که دیدم، نفرمودندم ندیدم، بلکه یک جمله بالاتری رو فرمودن. فرمودن لو کشف القطا مزدت و یقینا، اگه پرده ها کنار بره و امام زمان علیه السلام ظاهر شوند، با چشم ظاهر ببینم آقا را، به یقین من افزوده نمیشه. یعنی درست الان پشت پرده غیبتن، اما برای من غائب نیستند. و به نفسی انتم مغیب لم یخلمنا. حقیقتا این ارزشه که انسان در حالی که خدای خود غائبه و امکان دیدنش با چشم ظاهر نیست، خدای خود رو با چشم دل و با تمام وجود حس بکنه، بلکه صفات او رو هم حس بکنه، که اون دیگه خیلی مشکله و مرحله حق الیقینه. در اینجا نکته ای رو که خدمتون باید باز تکرار بکنم، تأکید بکنم، این است که انسان عارف وقتی خدای خود رو شناخت، می فهمد که صفات او غیر از صفاتی است که مشابهش در مخلوقات وجود داره. هیچ وقت خدای متعال رو توصیف نمی کنه با آنچه که مخلوقات توصیف میشن. مثلا علم راجب خداوند تعریفش همون علمی است که راجب ما گفته میشه، این مال تعریفشه. اما از نظر مصداقی علم خداوند با علم ما اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه علم ما از خود ما نیست، علم ما منشأ صدور داره. علم خداوند منشأ صدور نداره، از جایی نیست، اون مال خودشه. علم ما یه حالت سایه میشه حسابش کرد، سایه در حالی که هست نیست. علم ما در حالی که وجود داره وجود نداره، یعنی وجود داره یعنی آگاهی داریم، وجود نداره یعنی هیچی از خود نداریم. و به همین شکل صفات دیگر ما، حیات ما، قدرت ما، سمیع و بصیر بودن ما، اینه که تو استدلال اگر کسی توقف کرد و فقط خدا رو با دلیل شناخت، نگران این باید باشیم که دلیل چون واسطه هست و نمیگذاره خدا رو مستقیم ببینه، گفتیم حجاب نورانیه، در این حال این دلیلی که به این شکله، گاهی شخص خدا رو توصیف میکنه به صفاتی که مشابهش تو مخلوقات هم هست. اما وقتی انسان رسید به جایی که خدا رو با چشم دل دید، همون تعبیری که به اصطلاح فلاسفه میگن علم حضوری در مقابل علم حصولی، اگر انسان به علم حضوری یافت، یعنی خود وجود ذات باری تعالی رو بدون واسطه، دیگه اونجا هیچ تشبیه توش وجود نداره، چون خود وجود پیشه انسان حاضره دیگه، خطا نمی کنه. خطا مال وقتیش که وجود پیش من حاضر نیست و با دلیل میخوام اثبات بکنم، اونجا ممکنه خطا بکنم. مناسب اینجا حالا این نکته رو عرض بکنم که در فلسفه ازش یاد میشه که در علم حصولی انسان همیشه چیزی رو که در اطراف خودش میبینه مستقیم اشیای خارجی نزد انسان حاضر نیست، نزد عقل انسان به عنوان مدرک خود اشیا حاضر نیست. آنچه از جهان هستی نزد من حاضره عکسی از اونهاست در ذهن من حاضره، صورتی از اشیای اطراف من در ذهن من حاضره، علم من تعلق به اون صورت گرفته نه به وجود خارجی. بنابراین تقریبا اکثر علوم ما همینه، اطلاعات که ما داریم، علم ما اینه که میدانیم یک نقشی رو که در صورت ما منقش شده، اون نقشه اون عکس چون تطبیق میکنه با وجود خارجی اشیا، ما خیال میکنیم مستقیم مثلا کوهی که بیرون هست این نزد ما حاضره، در که کوه در خارج از ذهن ماست، اصلا جا نمیگیره در ذهن ما و اینطور موجودات دیگه. لذا تمام جهانی رو که اطراف خودمون داریم نگاه میکنیم اینا به علم حصولی ازش یاد میشه و علم حصولی اینه که خود اشیا پیش ما حاضر نیست، عکس از اونها حاضره. ولیکن گاهی هم یک وجودی خودش پیش ما حاضره بدون اینکه عکسش دیگه واسطه باشه. مثالی که فلاسفه میزنن به چیه؟ وجود خود انسان نزد خود انسان حاضره، یا صفات انسان دیگه. اونجا مثلا شجاعت اگه تو وجود انسانه، عکس شجاعت پیش من حاضر نیست، بلکه خود صفت شجاعت و یعنی وجودش رو پیش من حاضر دارم میبینم. همین بحث راجع به خداشناسی مطرحه. بسیاری با دلیل خدا رو اثبات میکنند، دلیل شد واسطه، دلیل میشد علم حصولی. اگر واسطه کنار رفت و خدا رو بدون واسطه اثبات کردیم، یعنی اونجایی که خود خدا رو داریم با چشم دل میبینیم به طوری که در واقع نیاز به اثبات نداریم مگر برای دیگری بخوایم دلیل بیاریم، چون دیگری خدا رو نمیبینه برای اون نیاز داریم دلیل بگیم، اما برای خودمون دیگه احتیاج نداریم. اونجا که به علم حضور شد بی نیاز میشیم، مثل انسانی که داخل یک اتاقی است، خورشید مستقیم در آسمان نمیبینه، برای اثبات اون نیاز داره به اینکه تمسک بکنه به نوری که روی دیوار افتاده. میگه به دلیل اینکه نور وجود دارد روی دیوار پس خورشید در آسمان هست. اما اگر از این فضا رفت بیرون مستقیم خورشید دید دیگه نیاز به دلیل نداره. اینو البته تشبیه دارم میکنم، و الا دیدن خود خورشید در فضای بیرون هنوز به علم حصولیه، یعنی آخرش خورشید نمیاد در ذهن من، عکس و صورت او میاد. اما بر نزدیک شدن به ذهن خواستم واسطه و بی واسطه رو با هم یه مقایسه بکنیم. خدای متعال رو اگر کسی بی واسطه توانست بیابد دیگه شک و شبهه‌ای در وجود باری تعالی نداره. تو روایت داره که مورچه آگاهیش از خداوند متعال به اینه که خیال میکنه خدای متعال دوتا شاخک داره. خب این معلوم میشه که مورچه به علم حضوری خدا رو نیافته، چون اگه به علم حضوری بود، یعنی خود وجود خدا نزد مورچه حاضر بود، تو وجود دیگه انسان شک نداره، یعنی معرفت معرفت درستیست. هرچه خطا هست، خطاعت اون جاییست که انسان با دلیل میخواد اثبات بکنه. اونجایی که با دلیل میخواد اثبات بکنه، بله دلیل ممکنه دلیل نباشه و علیل باشه، اما خب شخص نتونه کاملا تشخیص بده و نتونه درست بفهمه. قرآن کریم در سوره صافات یه آیه زیبایی داره، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از اون چه که افراد توصیفش میکنن، یعنی هر چه میگن توصیف کننده ها، میگن خدا خالق، عالم، قادر، حی، سمیع، بصیر، مرید، اون چه توصیف میکنن برای خدای متعال، نه هنوز واصفون نتونستن خدا رو بشناسن. سبحان الله، خدا منزهه، غیر از اون چیزیست که اینها دارن درک میکنن. بعد یه استثناء میزنه، میگه مگر انسانهایی که مخلصینن. مخلصین اونا درست خدا رو توصیف میکنن. علت این که مخلصین درست توصیف میکنن همینه که خدای متعال رو دارن با چشم دل میبینن، واسطه دیگه نمیخوره. وقتی واسطه نخور خدا رو حقیقتش دارن میبینن، وقتی دیدن توصیفشون خطا نیست، اون وجود باری تعالی نزدشون حاضر دارن او رو هم توصیف میکنه. و بخواییم از خدای متعال که انشاءالله ما هم از مخلصین باشیم، از کسانی باشیم که خدا را اگر توصیف میکنیم تشبیه به مخلوق نکنیم. توجه کنیم به این روایت هایی که زیاد هست تو این زمینه، اما یک روایت از امام هفتم علیه السلام خدمتون بخونم که در جلد اول اصول کافی است در صفحه 102: ان الله اعلا و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفته. خداوند بالاتر از اونه، جلیلتر از اونه، بزرگتر از اینه که کسی بتونه به کنه صفت او دسترسی پیدا بکنه. فصفوه به ما وصف بهی نفسه. شما اگه میخواید خدا رو توصیف بکنید به همون شکلی که خدا خودش رو توصیف کرده به همون شکل بگید، نه با آنچه شما میفهمید، چون شما درکتون مطابق با واقعیت نیست. خدا را به اونگونه که خودش توصیف کرده توصیف بکنید. و کفو اما سوا ذالک، از ما سوای این توصیف به ما وصف نفسه دست نگه دارید، یعنی آنچه را که با درک خودتون میابید نمیخواد توصیف بکنید، چون آنچه را میابید در روایت دیگه داره که آنچه را با دلیل میخواد اثبات بکنید در واقع نقشه هایی است از خدای متعال در ذهن شما. خب این نقشه ها مخلوق ذهن شماست، چطور میگید نقشه ها خالقه؟ نقشه مخلوقه، یعنی به این معنا که نقشه رو شما آفریدید، ساختید نقشه رو. روز قبل که این نقشه در ذهنتون نبود، شما این صورت رو از خدای متعال در ذهنتون ایجاد کردید. خالق این نقشه خود شما هستید. این نقشه ای که مخلوق ذهن شماست چطور میخواد خالق باشه؟ خالق اونه که ذهن شما رو هم آفریده و کاری که ذهن شما میتونه بکنه که از جمله توصیف پروردگاره. لذا انسان به هر دلیلی دسترسی پیدا کنه، هر چند دلیل قطعی و قوی باشه آخرش دلیل علیله. علت علیل بودنش هم اینه که دلیل واسطه هست. دلیل میاد یه نقشه رو برای من درست میکنه، اما وجود خود خدای متعال مستقیم در وجود من نیامده، لذا توصیف بکنم تشبیه میکنم به مخلوقات. و اشتباه من همینه، گفتن تشبیه نکنید، خدا رو با مخلوقات اصلا مقایسه نکنید. آنچه خدای متعال هست غیر از اون چیزیست که واصفون توصیف میکنن از خدای متعال. و اگر انسان برسه به اون جایی که خدا رو با چشم دل ببینه، اون وقته که درست توصیف میکنه. اهل بیت علیهم السلام چون خدا رو میدیدن درست توصیف کردن برای ما. ما هم انشاءالله با ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، اونهایی که ارکان لتوحیده هستن، کسانی که در زیارت جامعه گفتیم من اراده الله بدع بکن، تا یه کسی خدا رو اراده میکنه میاد سراغ اهل بیت. و من وحده قبل عنکم، توحید رو هر کسی داره از شما اهل بیت پذیرفت. اگه سراغ اونها بریم، اونها البته با مصلحت و حکمت میتوانند وجود باری تعالی در دل ما بکارن. یه جوانی گفت من سالها از امام رضا علیه السلام تقاضا میکردم که علاوه بر دلیلای خداشناسی خود خدای متعال میخوام با چشم دل ببینم، و سالها به حرم اون حضرت مشرف میشدم و این تقاضا رو تکرار میکردم، تا یک روز بعد از سالهای که گذشته بود در حرم مطهر اون حضرت یک لحظه یه مرتبه احساس کردم خدا رو با تمام وجودم دارم میبینم. اون لحظه گرچه موقت بود اما خیلی شیرین بود، به طوری که اگه تمام دنیا رو به من میخواستن بدن حاضر نبودم این نعمت رو از دست بدن. اما حیف که موقت بود و مجدد رفت که عرض کردم باز مراحل بعدی راحت تر تو وجود انسان میاد. پروردگارا معرفت ما رو به خودت یک معرفت دقیق و کاملی بگردان، اون معرفتی که به اهل بیت علیهم السلام عطا کردی، اون معرفت رو هم قطره ایش رو ولو ذره ایش رو به ما هم بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.